خبره بدلی شي.
په همدې سره مو د نیم ساعت پښتو خبري مجله پای ته رسیږي. وخت شپږ بجې او دېرش دقیقې شوې. راتلونکي نیم ساعت دری خبري مجلې ته ځانګړې شوې. احمد انا استډیو ته راغلی. انا سیف سلیم شي.
سلامت شما خسته نباشین اکرام صاحب. سلام، به این مجله خبری شامگاهی رادیو آزادی خوش آمدید. مطالب و موضوعات مهم خبری را برایتان گرد آورده ایم و در این نیم ساعت پیش رو من احمد حنایش مجری برنامه با همکاری تکنیکی عبید العابد شما را میزبان خواهیم بود. پیش از این که داشته های جا داده شده در این برنامه خبری را برایتان معرفی کنیم، خبرها را داریم. خبرهای افغانستان و جهان را همکارم سلطان محمد سرور تقدیم میکند.
اردوی امریکا در افغانستان میگوید انتقال 600 میلیون دلار از حساب پولهای تخصیص یافته به نیروهای افغان کدام تأثیر روی آمادگی رزمی این نیروها نخواهد داشت. وزارت خارجه افغانستان میگوید که اندونزیا میزبانی گفتگوی صلح با طالبان را پیشنهاد کرده است. در حمله طالبان در ولایت دایکوندی 6 نفر کشته و زخمی شدند و صدر اعظم پاکستان حمله مرگبار دیروز بر یک هتل بندر گوادر بلوچستان را محکوم کرد. مشروع اخبار. اردوی امریکا در افغانستان میگوید انتقال 600 میلیون دلار از یک حساب بانکی پولهایی که برای نیروهای افغان اختصاص داده شده کدام تأثیر منفی روی آمادگی رزمی این نیروها نخواهد داشت. یک سخنگوی نیروهای آمریکایی در افغانستان دیروز به آژانس خبررسانی پژواک گفت ما توانستیم که 600 میلیون دلار را در نتیجه صرفه‌جویی در مصارف و ظرفیت‌هایی که از همکاری با حکومت افغانستان حاصل شده است به حکومت آمریکا برگردانیم. دگروال دیو بتلر افزود که این پول سپس از سوی وزارت دفاع آمریکا به جای دیگر تخصیص داده شد و این صرفه‌جویی کدام تأثیر منفی روی آمادگی رزمی نیروهای افغان نداشته است. پاتریک شانهان وزیر دفاع آمریکا روز جمعه گذشته انتقال 1.5 میلیارد دلار را برای ساختن دیوار در سرحدات مکزیکو منظور کرد. وزارت خارجه افغانستان میگوید اندونزیا میزبانی گفتگوی صلح با طالبان را پیشنهاد کرده است. دسرا پاراچیا معاون وزارت خارجه اندونزیا این پیشنهاد را در ملاقات امروز خود با صلاح الدین ربانی وزیر خارجه افغانستان در میان گذاشته است. اعلامیه وزارت خارجه افغانستان گفت که آقای پارچایا تعهد نمود که اندونزیا در بالا بردن ظرفیت کارمندان معادن افغانستان نیز همکاری می کند. اندونزیا قبل از این هم برای همکاری در پروسه صلح افغانستان آمادگی نشان داده است. وزارت مالیه در واکنش به گزارش اخیر سازمان دیدبان شفافیت میگوید هر تغییر در بودجه ملی افغانستان در روشنی قانون به میان می آید. این سازمان در گزارش خود گفته است که بودجه انکشافی سال گذشته کشور در مرحله تطبیق از 41 تا 60 فیصد تغییر کرده است. سازمان دیدبان شفافیت اعتبار بودجه ملی را زیر سوال برده، اما شمروزخان مسجدی سخنگوی وزارت مالیه در پیام ویدیویی خود امروز گفت
بودجه ملی افغانستان یک سند قوی، حقوقی و بر اساس نیازمندی های مردم می باشد. هر تغییری که در نوعیت تطبیق و یا مقدار بودجه به میان میاد بر اساس قوانین و بر اساس مشاوره با ارگان های ذی‌دخل می باشد. هیچ گونه پتکاری و یا سوء استفاده در سند بودجه ملی افغانستان امکان ندارد.
اما سازمان دیدبان شفافیت میگوید که در بودجه سال شمسی گذشته قبل و بعد از تصویب ولسی جرگه تغییر وارد شده و نفوذ سیاسی هم در این مورد نقش داشته است. در حمله طالبان در ولایت دایکوندی 6 نفر کشته و زخمی شدند. مل پاسوال غلام سخی غفوری قماندان امنیه دایکوندی به رادیو آزادی گفت که در این حمله که صبح امروز به دو پسته امنیتی در نقطه مرزی ولسوالی پاتو با ولایت اروزگان صورت گرفت، 4 نفر از نیروهای خیزش مردمی کشته و 2 تن دیگر زخمی شدند. او افزود که این دو پسته مربوط نیروهای خیزش مردمی ریاست امنیت ملی بودند که فعلا وضعیت در منطقه به حالت عادی برگشته است. پاسوال غفوری میگوید که 3 نفر از طالبان هم در این حمله کشته شدند، اما طالبان هنوز در مورد چیزی نگفتند. ادامه خبرها را از رادیو آزادی میشنوید. صدر اعظم پاکستان حمله مرگبار دیروز بر یک هتل مجلل بندر گوادر بلوچستان را محکوم کرد. مقامات نظامی گفتند حداقل 3 مهاجم مسلح بعد از اینکه با استفاده از اسلحه خفیف و بمب‌های دستی به هتل پرل انترکانتیننتال داخل شدند، توسط نیروهای امنیتی از بین برده شدند. گروه جدای طلبان لشکر آزادی بخش بلوچستان مسئولیت این حمله را به دوش گرفت و عکس‌های مهاجمین را نیز نشر کرد. صدر اعظم عمران خان در اعلامیه خود گفت که هدف از چنین تلاش‌ها خصوصا در بلوچستان برای تخریب پروژه‌های اقتصادی و شگوفایی پاکستان می باشد و ما اجازه نمی دهیم که چنین اجنداها پیروز شود. پلیس گفت که مهاجمان هنگام داخل شدن به هتل یک محافظ را کشتند. رئیس جمهور ایران همزمان با فشار تعزیرات آمریکا خواستار همبستگی احزاب سیاسی در برابر مشکلات اقتصادی در کشور شد. حسن روحانی فشار اقتصادی کنونی را بی سابقه خواند، ولی ابراز امیدواری کرد که با همبستگی مردم به مشکلات فائق خواهد آمد. آژانس خبررسانی دولتی ایران ایرنا از قول حسن روحانی منتشر ساخت که روز شنبه گفت این فشار دشمنان یک جنگ بی سابقه در تاریخ انقلاب اسلامی ما می باشد. او در این سخنرانی خود به فعالان گروه‌های سیاسی مختلف افزود که امروز نمی‌توان گفت که شرایط از دوران جنگ دهه 1980 در برابر عراق بهتر یا بدتر است، ولی ایران در آن زمان مشکل بانک، فروش نفت و واردات و صادرات نداشت و تنها با تحریم اسلحه روبرو بود. بحران اقتصادی ایران از سال گذشته به این سو بعد از آن وخیم‌تر شد که واشنگتن به دنبال خروج از توافق اتمی سال 2015 ایران و شش قدرت جهان تعزیرات خود بر ایران را اثر گرفت. و ملل متحد میگوید خروج شورشیان حوثی از غرب یمن طبق پلان ادامه دارد. ملل متحد میگوید روز اول خروج شورشیان حوثی از 2 بندر از جمله 3 بندر ساحلی بحیره سرخ در غرب یمن طبق موافقه سپری شد. شورشیان حوثی مورد حمایت ایران تعهد کردند که طبق توافق صلح از این مناطق عقب نشینی میکنند. پایان اخبار.
سلام دوباره داریم و تشکر میکنیم که با ما هستین و شنونده رادیو آزادی. این هم معرفی داشته های برخی از مطالب جا داده شده در این برنامه یا مجله خبری شامگاهی رادیو آزادی. سرپرست وزارت داخل افغانستان میگوید پلیس شیوه مبارزه با جرایم جنایی را تغییر داده است.
با تطبیق این شیوه جدید ما توانستیم که 21 تن از مجرمین سازمان یافته را پنجه قانون بسپاریم.
سرازیر شدن سیلاب‌ها و رعد و برق یا صاعقه سبب کشته و زخمی شدن 4 تن و تخریب ساحات زیادی در ولایت بدخشان شده است.
خیلی همین داخل شهر خراب کرد، به حساب سای آبی آشامیدنی و گپار اکثر خیلی تخریب کرد. گذشتن اطفال به مکتب رفتن شون مشکل شد. طفل و سیاست گپ.
یک نهاد ناظر انتخاباتی میگه مستقل انتخابات هیچ گونه پیشرفتی در پلان عملیاتی انتخابات ریاست جمهوری ندارد.
پیشرفت‌های عملیاتی و تکنیکی انتخابات نشان می‌دهد که ما در وضعیت مناسب قرار نداریم.
تدای جهان رئیس جمهور ایران همزمان با فشار تعزیرات آمریکا خواستار همبستگی احزاب سیاسی مختلف در برابر مشکلات اقتصادی شد. در کنار این موضوعات مطالب و گزارشات خبری دیگر از افغانستان را نیز در این کمتر از نیم ساعت پیش رو برایتان داریم. با ما باشید. سرپرست وزارت داخل افغانستان میگوید پلیس شیوه مبارزه با جرایم جنایی را تغییر داده است. به گفته مسعود اندرابی بسیاری از مجرمین و افراد باندهای تبهکار در حال حاضر در گریز قرار دارند. در این باره نصرت پارسا جزئیات را از کابل دارد.
سرپرست وزارت داخلی افغانستان میگوید با تغییر شیوه مبارزه با جرایم جنایی میزان جرم در کابل نسبت به سالهای قبل کاهش یافته است. اندرابی هرچند در این باره آمار در دست نمیدهد، اما میافزاید که تا حال شمار زیادی از مجرمین سازمان یافته بازداشت شدند. وی که روز یک شنبه در یک ورکشاپ تحت نام تحلیل وضعیت جرایم در کابل صحبت میکرد گفت نشر لیست نامهای افراد دخیل در جرایم جنایی یکی از موارد تغییر در شیوه برخورد با مجرمین می باشد.
با تطبیق این شیوه جدید وزارت امور داخله و پلیس ملی افغانستان که مرحله اول از این در کابل بیشتر تمرکز صورت گرفته بود، ما توانستیم که 21 تن از مجرمین سازمان یافته را که در شبکه‌های مختلف تنظیم بردند و پنجه قانون بسپاریم.
اندرابی همچنان می افزاید بر اساس کارشیوه جدید کسانی که هنگام تطبیق قانون با پلیس درگیر می شوند با عمل بالمثل روبرو خواهند شد. به گفته او تا حال شمار از مجرمین هنگام برخورد مسلحانه با پلیس کشته نیز شدند. جرائم جنایی در کنار جرائم تروریستی از مشکلات است که مردم افغانستان به خصوص پایتخت نشینان را می اظهارد. قتل، اختطاف و دزدی از عمده ترین موارد جرمی در کابل به حساب می آیند. در آخرین مورد مینا منگل کارمند ولسی جرگه و خبرنگار پیشین برخی رسانه‌های افغانستان روز گذشته در ناحیه هشتم کابل کشته شد. پیش از آن در سه ماه اخیر چندین مورد اختطاف در کابل نیز صورت گرفته که حداقل در دو مورد دو کودک پس از اختطاف از سوی آدم ربایان کشته شدند. پیش از این در زمان ماموریت امرالله صالح به عنوان سرپرست وزارت داخله چندین لیست افراد تحت پیگرد به اتهام دست داشتن به جرایم جنایی بازداشت شدند. و اما آیا پلیس در هنگام وقوع جرایم عملکرد قناعت بخش دارد؟ محمد یعقوب باشنده ناحیه 15 شهر کابل میگوید پسر 7 سالش دو هفته پیش زمانی که به مکتب رفت دیگر به خانه برنگشت. پسرش نقیب الله 7 ساله 3 روز لادرک ماند و در روز چهارم جسدش پیدا شد. یعقوب ادعا میکند که پلیس تا حال نتوانسته علل و انگیزه قتل پسرش را پیدا کند. به گفته او در شب اول لادرک شدن پسرش زمانی که او به بخش مبارزه با جرایم جنایی قماندانی امنی کابل مراجعه کرد ماموران امنیتی این بخش در خواب بودند.
در قماندانی امنیتی داخل شدیم برای ما در شعبه 100 یک ورقه نشته کرد که ببریم در ریاست جنایی. از این بلاک برامدیم بغلش یک بلاک دیگه است. در اوجه رفتیم بلاخره نوقت شب بود نتونستیم امروی نوکرولای محترم جریان برازیاف رو میدید بگذاریم. نوکرولای محترم خواب بدن سر چپرکتا کوشش کردیم که دروازه را چی زدیم نتونستیم که زیاف رو میدید بیدار نشدن که یعنی جواب مرا یا بگیرن که فهمیدی بیادر چی مشکل دار.
این مرد پلیس را به کفایتی در جلوگیری از قتل پسر خود متهم کرده میگوید با وجود که دو تن در قتل پسرش مشکوکند اما تا حال پلیس آنان را بازداشت نکرده است. اما مسئولان پلیس کابل همواره از اقدام به موقع سخن گفته و اظهار داشتند که بسیاری از عاملین رویدادهای جنایی از سوی پلیس بازداشت میشوند. نصرت پارسا، رادیو آزادی، کابل.
همچنان در این باره در مورد میزان موارد جرایم جنایی در کابل و اظهارات تازه سرپرست وزارت داخله دیدگاه‌ها و نظریات برخی از کارشناسان مسائل امنیتی را نیز خواستیم داشته باشیم. عتیق العمرخیل یکی از این کارشناسان است که میگوید عملکرد نیروهای پلیس برای کاهش این موارد جنایی رضایت بخش نیست. در این مورد با او مصاحبه داشتم. جناب عمرخیل صاحب، شما اظهارات وزیر داخله را شنیدیم و با توجه به موارد ناامنی در شهر کابل مردم شکایت دارند که در هر گوشه و کنار آزادانه مورد حمله قرار میگیرند. شماری از باشندهای کابل و به می ترتیب که تمرکز وزارت داخله بیشتر گفته که با این سیستم جدید در کابل است، با توجه به تجربه‌ای که شما دارین چه فکر میکنین این سیستم چی نو سیستم است، چقدر میتونه به واقعیتش که موثر باشه و معجزه از اظهارات که وزارت داخله داره؟
ببینین هر سیستمی که ایجاد میکنن، هر پلانی که میسازن، این درد مردم دوا نمیکنه. به خاطر اینکه بری و آخر ترورها بسیار زیاد شده، دزدی بسیار زیاد شده، اختطافها بسیار زیاد شده. بودن او مردم این نمیگه که کدام سیستم میگیری، کدام پلان میسازی یا چی میکنی. در عمل چی صورت میگیره؟ اول خب ببینین مثلا از این تجربه نگیرسن که همی ترورها را کی میکنه، چی بهتر حمله. یک مسئله با موتورسیکل ساله امیر هم نمیتونه بگه که دو نفره در موتورسیکل نباش، سر واضح است. امیر هم کل جلوگیری نمیکنه. دیده شده که همه ترورها اکثر از طریق موتورسیکل صورت
پس در صورت که شما با توجه به اینکه شما خوشبین نیستین با این اظهارات و موضع‌گیری تازه‌ای که وزارت داخله داره، فکر میکنین پس اظهارات وزارت داخله با اطمینانی که تاکید میکنه که ما سیستم جدید داریم و گراف این جرایم جنایی رو پایان میاره آمده، به نظر شما پس این اظهارات چی را بیان میکنه؟
نه سر این مسئله یه طور است که سر گرد از زبان درست نیست. من به این مسئله نه عقیده دارم و نه به این موافق هستم. ما وقتی موافق هستم که در عمل دیده شد که واقعا گراف دمی ما پایین هست، در حالی که گراف بالا رفته میره. به این خاطر از ما میگم چی تدبیر گرفته شده. اگر ما از ما یاد میگیره که ما برشان بودیم
طرح شما چی است؟ شما چی فکر میکنین؟ چی رای حل با توجه به اینا در بخش اجرایی؟
بسیار عادی است. اگر میخواه کس میخواه که اینمی کم شد، اول از ایست که از این پوستایی که در شهر کابل ایجاد شده برای از این پوستا باید گزمه های سیار 24 ساعته در شهر کابل که از طریق موتر باشه که از طریق هفت باشه که در ثابت از هفت صورت میگیم، یعنی گزمه های سیار میتونه که دیگه کم بکنه. دیگه مردم شکایت داره که حتی خود پلیس به گرد مردم است. شنیده هم شده چرا یک آدم شکایت کرد فرما سایز چیز مرا برد، موبایل مرا برد، فرما فرم کرد پولیس است، پولیس هم میگه دو برده اونو آدم دیگه میگه این وظیفه من است.
یعنی منظور شما ایست جناب مرخیل صاحب که اصلاحات از داخل صفوف پلیس آغاز شد و بعد از اینکه پلیس کارا به وجود بیاد فکر نمیکنین بس وقت کم داریم جناب مرخیل صاحب عزیز، وقت کم داریم، فکر نمیکنین با توجه به طرحی که اصلاحات بنیادی در پلیس بیاد فرصت بسیار که وقت خیلی زمانگیر است؟
کاملا دیدی که زمانگیر نداره. اگر کس میخواد اونجا بهترین شعبه استخبارات داره، شعبه کشف داره، کشف منطقوی داره، اگر خلی از یه وضعیت خود انجام میده و دست بکار شود و در کشور خود نمیتنه.
بسیار تشکر.
در کوچه و در بازار و در غیره باید دیگه مردم ها را داشته باشه.
سپاس از شما. مصاحبه عتیق الله مرخیل کارشناس مسائل امنیتی را میشنیدید که در مورد اظهارات تازه سرپرست وزارت داخله در مورد موارد جرایم جنایی در کابل صحبت میکرد. با ادامه ای همچون مسائل امنیتی، خانواده امینه منگل کارمند ولسی جرگه افغانستان خواهان محاکمه قاتلان وی است. مادر امینه روز یکشنبه برای رادیو آزادی گفت که دخترش چندین بار تهدید شده بود اما از سوی ادارات امنیتی به آن توجهی نشد. امینه منگل صبح روز شنبه زمانی که به سوی کار میرفت در سایه کارتینا و از سوی افراد مسلح موترسایکل سوار با ضربه گلوله کشته شد. آرزو غیاسی در این باره جزئیات را دارد.
مادر مینا منگل ادعا دارد که مینا توسط شوهرش به نام جوید به قتل رسیده است. به نقل از وی مینا دخترش در زمان نامزدی چندین بار اختطاف و لطه کوب شده بود. مینا حدود 8 تا 10 سال نامزد بود. نامزدش یک فرد بیراه بود. ما را تهدید میکرد که اگر روسی وی را قبول نکنیم دختر را از بین میبرد. مینا هم ناچار از خاطر این که با برادران وی دشمنی نشود عروسی کرد، اما در روز ششم عروسی دختر را در یک منطقه دور برد و در آنجا وی را لحظه کوب کرده بود. حالا هم لباس های خون آلود وی موجود است. مادر مینا میگوید که دخترش پس از آن با میانجیگری بزرگان قوم رها ساخته شده و شوهر مینا زندانی شد. وی میافزاید که در زمینه به سارنوالی عریضه کردند اما سارنوالان به شکایت آنان گوش نداده و شوهر مینا را در بدل پول از بند رها ساختند. به سارنوالی رفتیم. در دفتر خشونت علیه زنان خانمی به نام پروین نوابی گفتند که دوسیه را به امنیت می فرستند. پسر کمینه را به وی داده بودیم. در دهلیز استاده بود. به دفتر سارنوالی رفته بود. پول داده بود. سارنوال به غضب گفت که این قضیه اختطاف نیست. مینا در 14 سالگی با پسری به نام جوید نامزد و به تازگی از وی جدا شده بود. وی روز شنبه زمانی که به سوی کار می رفت در ساحه کارتینو از سوی افراد مسلح موترسایکل سوار با ضرب گلوله کشته شد. خانم منگل که مشاور کمیسیون امور دینی و فرهنگی ولیس جرگه افغانستان بود، پیش از این در برخی رسانه‌های افغانستان به عنوان مجری برنامه‌های ادبی و فرهنگی کار کرده است. وی در مورد موضوعات سیاسی و اجتماعی می‌نوشت و شاعر هم بود. مادر وی خواهان به محاکمه کشانیدن قاتلان دخترش است. در حق دخترم ظلم شده است. این حکومت است که گاه گاه در بدل پول از هر موضوع می گذرد. خواست من این است که قاتلین وی باید اعدام شوند. مرگ مینا منگل در شبکه‌های اجتماعی هم عکس‌العمل‌های شدیدی را در پی داشته و اکثر کاربران این شبکه‌ها خواهان تامین عدالت در زمینه شده‌اند. نهادهای حامی خبرنگاران هم این حادثه را تقبیح کرده و خواهان بازداشت عاملین آن شده‌اند. در این حال جمشید رسولی سخنگوی لوی سارنوالی افغانستان مینا را رد کرده میگوید:
در سال 1396 خانم مینا منگل یک عریضه عنوانی لوی سارنوالی افغانستان داده بود و دو از اختلافات خانوادگی یاد کرده بود. ازدواجشان راضی نبود. خواستار فسق و یا تفریق خود از این عقد شده بودند. و در کنار از او برخی از مسائل مانند تهدید و توهین هم مطرح کرده بودند که موضوع تحت بررسی قرار گرفت و در موضوع از طرف سارنوالی مورد تحقیق بررسی قرار گرفت.
از سوی دیگر پلیس کابل میگوید بررسی ها در پیوند به قتل مینا منگل کارمند پلیس جرگه و مجری تلویزیون جریان دارد. فردوس فرامر سخنگوی قماندانی امنیه کابل به رادیو آزادی گفت که پدر مینا منگل در رابطه به قتل دخترش بالای فرد مدعی است و آنان هم از همان فرد تحقیقات میکنند. پلیس کابل میگوید گمان میرود که خانم منگل از سوی شوهر قبلیش کشته شده است.
و در ادامه همچون موارد امنیتی از کابل به بغلان می رویم. از بغلان گزارش می شود که معاون ریاست امنیت ملی آن ولایت ترور شده است. جزئیات بیشتر را در گزارش خبرنگار رادیو آزادی در ولایت بغلان بشیر احمد غزالی داریم.
عبدالغفور معاون اپراتیفی ریاست امنیت ملی ولایت بغلان در یک کمین مخالفین مسلح دولت کشته شد. صاحب داد غفوری ولسوال دوشی ولایت بغلان بر رادیو آزادی گفت او صبح روز یک شنبه از پل خمری راهی کابل بود که موتر حاملش در ساحه چهارشنبه بازار کلگه ولسوالی دوشی مورد حمله قرار گرفت و خود آقای معاون جان داد و یکی از محافظینش زخمی شد. هرچند تا هنوز فرد یا گروه مسئولیت قتل معاون ریاست امنیت ملی بغلان را به دوش نگرفته، ولی ساحه‌ای که این قتل انجام شده کمینگاه طالبان است و طالبان بارها از همین ساحه کمینهای خونینی را بر اهدافی که خواستند عملی کردند. در یک خبر دیگر از ولایت بغلان صبح امروز دو تانکر تیل در ساحه باغ شمال پلخمری از سوی مخالفین مسلح دولت حریق شد. جاوید بشارت سخنگوی پلیس بغلان به رادیو آزادی گفت مخالفین قصد ربودن چندین تانکر را داشتند که موفق نشدند و با آمدن نیروهای امنیتی و دفاعی فرار کردند.
در افغانستان مخالفین دولت در ساحه داشت کوزالان مسیر کشمش را میخواستند مسیر سرکه مسجد کسازن و نیروهای امنیتی دفاعی کشور اجازه ندادن و درگیری رخ دادن. در جریان درگیری مخالف مسجد انداخت کردن، به تانکر حریق شده و دو تانکر میخواستن با خود ببرن، نجات داده شده. فعلا سرک برای ترافیک باز است و مشکل ندارد.
شهرهای شمال کابل که از بغلان میگذرد در ساحه کلگه، جایی که امروز معاون ریاست امنیت ملی بغلان ترور شد، ناامن است و در ساحه چشمه شیر و باغ شمال نیز که طالبان حضور فعال دارند بد امن میباشد. بشیر احمد غزالی، رادیوی آزادی، ولایت بغلان.
و از بغلان به بدخشان می رویم. سرازیر شدن سیلاب ها و رعد و برق یا صاعقه سبب کشته و زخمی شدن 4 تن و تخریب ساحات زیادی در ولایت بدخشان شده و راههای مواصلاتی را نیز برای باشندگان محل مسدود کرده است. خبرنگار رادیو آزادی در ولایت بدخشان نعمت الله احمدی از آنجا در این باره گزارش دارد.
انیب بهزاد سرپرست ریاست مبارزه با حوادث طبیعی بدخشان به رادیو آزادی میگوید به اثر سرازیر شدن سیلاب های مدهیش و الماسک شب گذشته یک مرد و یک زن در ولسوالی تیشکان کشته شده و دو مرد دیگر نیز زخمی گردیدند. به گفته آقای بهزاد در کنار کشته و زخمی شدن این 4 تن به اثر سیلاب ها شمار زیادی از زمین های زراعتی و کانال های آبرسانی در ولسوالی درایی می بدخشان نیز به گونه کامل تخریب گردیده است.
اثر سیلاب ها در ولسوالی درایی یک مقدار کانال های زراعتی، زمین های زراعتی تخریب شده که خوشبختانه تخریب منزل چا نداریم. تنها در ولسوالی تیشکان قریه یاولی بالا در اثر الماسک یک خانم همراه یک مرد شهید شده و دو مرد دیگر زخمی شدند.
از سوی هم شماری از باشندگان شهر فیض آباد میگویند که سیلاب های شب گذشته در کنار اینکه جاده های داخل شهر و شهرهای بارک فیض آباد را ساعت ها برای مردم مسدود کرد، شماری از مواشی مردم در ناحیه 8 شهر فیض آباد نیز تلف شده است. سید حیات الله یک تن از ساکنان شهر فیض آباد میگوید این سیلاب ها خسارات هنگفتی بر مردم فقیر و بیچاره فیض آباد نیز وارد کرده است.
چند روزی که خودم دیدم در 12 تا مردای گاو دیدم که از نواحی فیض آباد آورد در داخل دریای کوچک اد کرک و دیگر خیلی همین داخل شهر خراب کرد، به حساب سای آبی آشامیدنی میگه پر اکثر خیلی تخریب کرد. دیگه داخلی خیلی شریف فیض آباد نه تا همین داخل شهر نه جوارا را مکمل آب پر کرد و سرک به حساب لایخه گرفت که حتی به یک طرفی سرک به حساب عرور و مروری متراوم شد. دیگه زشتن اطفال به مکتب رفتن شد مشکل شد. طفل و سیاست دیگه پا حتی نمیتونن که از مسیر سرک به حساب لایخه و جنجالی گپ پوش گذار.
سیلابای اخیر خسارات زیادی را بر مردم بدخشان وارد کرده که تقریبا زمینای زراعتی را از بین برده و خسارات مالی را هم داریم و خسارات جانی که دو نفر به اثر در ولسوالی تیشکان جان دادن و نهادهای کمک رسان تا هنوز کمک های درستی را که بتونه به مشکلات مردم رسیدگی کرده بتونه مرفوع بسازه مشکلات مردم بدخشان را کمک نکردن.
بدخشان یکی از ولایت های کوهستانی است که همسالا شاهد رویدادهای ویرانگر طبیعی می باشد. مسئولان محلی بدخشان اما می گویند برنامه هایی را به هدف نجات مردم از رویدادهای طبیعی از جمله ایجاد دیوارهای استنادی، شهرک ها و پاسخدهی عملی کردند و همچنان در صدد راه اندازی برنامه های دیگری اند. نعمت الله احمدی، رادیو آزادی، بدخشان.
یک نهاد ناظر انتخاباتی میگوید کمیسیون مستقل انتخابات هیچ گونه پیشرفتی در پلان عملیاتی انتخابات ریاست جمهوری ندارد. فیفا یا بنیاد انتخابات آزاد عادلانه افغانستان با بیان این مطلب میگوید که اگر کارهای این کمیسیون اینچنین بتی به پیش برود، حتی به تقویم انتخابات نیز تاثیرگذار خواهد بود. نظیفه محبوبی جزئیات را دارد.
پنج ماه دیگر به برگزاری انتخابات ریاست جمهوری و نهادهای ناظر انتخاب می‌ورزند که هیچ گونه پیشرفت در پلان عملیاتی انتخابات ریاست جمهوری محسوس نیست. یوسف رشید، رئیس اجرایی بنیاد انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان یا فیفا، می‌گوید با این وضعیت انتخابات آینده به سوی بیراهه و بحران در حال حرکت است.
پیشرفت‌های عملیاتی و تکنیکی انتخابات متأسفانه که ما در وضعیت مناسب قرار نداریم که اینها فتنام آغاز بکنن، ولی فعلا تا جایی که ما نظر میکنیم یک پیام اطلاعاتی و آگاهی عامه برای مردم دادن است. نقش بایومتریک اداره سایت چی بوده میتونه، در کدام ولایت چقدر مراکز باز خواهد بود و این مراکز در چند روز کار میکنن، چقدر کارمندان وجود داشته باشه. کمیسیون مستقل انتخابات آنچه که در حرف عمل میگه بسیار تفاوت وجود داره، در حرف یک چیز است و در عمل متأسفانه که چیزی پیشرفت وجود نداره.
چگونگی تطبیق تقویم انتخابات، روشن نبودن بودجه سه انتخابات، ناپیدایی بخش انتقالات و لوجستیک، عدم اطلاع‌دهی در پیوند به میکانیزم ثبت نام رای دهندگان و این که در کدام ولایات چه شمار مراکز رای‌دهی باز خواهند شد مشمول پلان عملیاتی اند. فیفا یا بنیاد انتخابات شفاف و عادلانه افغانستان میگوید که حتی این کمیسیون برای این برنامه‌هایش طرز عملی را تصویب نکرده است. با این همه چهار روز دیگر به آغاز روند ثبت نام تقویتی یا ثبت نام با اعتباردهی فهرست رای دهندگان در انتخابات ولسی جرگه مانده است. هرچند کمیسیون مستقل انتخابات میگوید که آمادگی های کامل برای آغاز این روند دارد و اما نهادهای ناظر انتخابات میگویند اعتباردهی به فهرست رای دهندگان انتخابات ولسی جرگه خود نشان دهنده عقب ماندگی این کمیسیون از برنامه های عملیاتی انتخابات است. به گفته این نهادها تا اکنون کمیسیون روشن نساخته که در کدام ولایات چه شمار مراکز رای دهی باز خواهند شد. حال کمیسیون مستقل انتخابات میگوید تمامی کارهای تکنیکی به گونه کامل آماده است و پس از یک سلسله فیصله های رهبری تطبیق پلان عملیاتی را گونه عملی آغاز میکنند.
رئیس جمهور ایران همزمان با فشار تعزیرات آمریکا خواستار همبستگی مردم در برابر مشکلات اقتصادی در کشورش شد. حسن روحانی فشار اقتصادی کنونی را بی سابقه خواند، ولی ابراز امیدواری کرد که با همبستگی مردم به مشکلات فایق خواهند آمد. همکار ما سلطان محمد سرور در این باره جزئیات می‌دهد.
رئیس جمهور ایران خواستار همبستگی احزاب سیاسی در برابر مشکلات روز افزون اقتصادی شد. آژانس خبررسانی دولتی ایران از قول حسن روحانی منتشر ساخت که روز شنبه گفت این فشار دشمنان یک جنگ بی سابقه در تاریخ انقلاب اسلامی ما می باشد. او در این سخنرانی خود به فعالان گروه های مختلف افزود که امروز نمی توان گفت که شرایط از دوران جنگ دهه 1980 در برابر عراق بهتر است یا بدتر، ولی ایران در آن زمان مشکلات بانک، فروش نفت و واردات و صادرات نداشت و تنها با تحریم اسلحه روبرو بود. رئیس جمهور حسن روحانی گفت که ایران در شرایط دشوار قرار دارد، اما او ناامید نیست و باورد که این مشکلات با همبستگی مردم حل خواهد شد. بحران اقتصادی ایران از سال گذشته به این سو بعد از آن وخیمتر شد که واشنگتن به دنبال خروج از توافق اتمی سال 2015 ایران و شش قدرت جهان تعزیرات خود بر ایران را اثر گرفت. آمریکا با تحریم صادرات نفت و فلزات ایران فشار اقتصادی بر این کشور را افزایش داده تا به گفته واشنگتن از فعالیت‌های شرارت انگیز مانند انکشاف اسلحه اتمی و تمویل شبه نظامیان در شرق میانه دست بکشد، ولی این اتهامات را رد می کند. در حالی که تورم پولی و مصارف معیشت در ایران خیلی بلند رفته، بخش های خصوصی و دولتی در برابر شرایط ناچیز کار و تأخیر در پرداخت معاشات دست به اعتراض و اعتصاب زدند. رئیس جمهور که زیر انتقاد تندروان قرار دارد، حتی برخی از متحدین میانه رو نیز وی را ترک گفتند. آمریکا در برابر چیزی که تهدید روز افزون از جانب ایران می‌بیند، حضور نظامی خود را در منطقه نیرومندتر ساخته است. بعد از اینکه گزارش‌های استخبارات آمریکا از پلان ایران برای یک نوع حمله بر نیروهای آمریکایی در شرق میانه خبر داد، وزارت دفاع آمریکا روز جمعه گذشته گفت که یک کشتی جنگی دیگر خود به نام یو اس اس ارلینگتون را فرستاده تا با کشتی یو اس اس ابراهام لینکلن و تشکیل طیاره‌های بمب افکن B-52 در منطقه بپیوندد.
و به این ترتیب رسیدیم به لحظات پایانین مجله خبری شامگاهی رادیو آزادی. تا لحظات دیگر نشرات ویوی رادیو آشنای صدای آمریکا را مشنوید. من احمد حنایش مجری برنامه و همچنان از جانب همکار تکنیکی عبیدالله عبید از شما سپاسگزاری میکنیم که تا حالا ما را همراهی کردید و شنونده رادیو آزادی بودید. تا فردا ساعت 7 صبح که همکاران ما بار دیگر خدمت شما حضور می‌یابند، همه‌تان را به خداوند می‌سپاریم. بدرود، شب خوش.